بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله العظيم في كتابه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مسئله برزخ و بحث قیامت از حدود ادراکات عادی بشر خارج است و جزء مسائل غیب است که در اول قرآن آمده است الذین یؤمنون بالغیب. مردمان با ایمان کسانی هستند که به غیب معتقدند و کلام پیغمبر راستگوی را در اون اموری که علی ظاهر درک نمی کنند باور دارند و روی این حساب قرآن شریف در مسائل غیب دین که یکی الله است خدا و مبدا و یکی هم مسئله قیامت خیلی سخن گفته است و حتی بحث جهان بعد از مرگ و قیامت از مباحث دیگر غیب در قرآن بیشتر آمده است. من خودم شخصا حساب نکردم اما در یک کتابی خوندم که نوشته است در قرآن 1400 آیه در بحث‌های مربوط به معاد آمده است و این خیلی عدد عجیبی است. مثلا تمام احکام و آیات احکام در قرآن 600 تا است. تمام آیاتی که برای مطالعه کتاب حکیم و آیات هست در توحید در حدود 800 تا است. ولی وقتی به آیات معاد رسیده 1400 آیه آورده است. برای اینکه این مسئله غیب عجیبی است و برای اینکه مردم بدانند اساسا اسلام به مبدا و معاد بیش از هر چیز تکیه کرده است و بعد مردم در جهالت وضع مردم اونی که قرآن میگوید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. مردم فقط ظاهری از جهان خلقت میبینند، ظاهر دنیا، زراعتی، تجارتی، ادارهی، زندگانی، خوراکی، زن و فرزند. این مسئله محسوس در نظر مردم خیلی آشکار است اما به مسائل غیب و جنبه معنوی توجه ندارند و از اون غافل و بی‌خبرند. به خصوص اگر مسائل غیبی یه مقداری بعید به نظر بیاد در آیات معاد کسانی آمدن، استخوان مرده آمدن مقابل پیغمبر، آیا این موجودات باز زنده می شوند؟ باز حیات پیدا می کنند؟ قرآن دیگه قل یحیی الذی انشأها اول مره. این از اون حرفای عجیبه، میگه شما زنده شدن مجدد اینو تعجب میکنید؟ آخه بدبختای بیشمار، اصل قانون حیات رو چی میگید؟ چطور شد موجود زنده پیدا شد؟ این جوابش چیه؟ وقتی شما از نظر علم، مخصوصا با علوم امروز، میگن یک روزی کره زمین گل آتش بود، یک ماده مضاد علت اینکه کره زمین و همه کرات کرویه برای اینکه در آغاز مایع بوده و شکل طبیعی برای مایع گرده، قطره چکونه دیگه تا فشار بدید قطره کروی خارج میشه. نزا همه اجرام کرویه، یه کره مربع نداره. اون وقت در محاسبه های علمی میگن الان در مغز زمین این مواد مذاب عجیبه که گاهی آتش فشانی میکند چندین قریه رو زیر مواد مذاب سوزان نابود میسازد. پس یه روزی تمام کره آتش بود، پس حیات نبود توش. در کتاب میخوندن نوشته اولین باری که اکسیژن و هیدروژن به هم آمیخت و این دوتا گاز ترکیب شد و آب پیدا شد، دریاها نمیتونستن بیان رو زمین، وسط هوا و زمین بودن. دریا سرازیر میشد به جاذبه زمین، حرارت زمین تبخیر میکرد برمیکرد. هزارها سال دریا در کجا سرگردان هی میاد پایین میشه بالا، تا میاد پایین بخار میشه و زیادی میشه. خب آب موجود زنده نبود. میگه قل یحیی الذی انشأها اول مره، تو چرا رو اصل حیات مسابقه نمی کنی؟ مگه نمی بینی تمام دنیای دانش روی پدیده حیات مونده و مبهوت و متحیره؟ اون قدرتی که در آغاز پدیده حیات به وجود آمد، همون قدرت و نیرو دو مرتبه آده می دهد. ولذا در قرآن یک قسمت مهم برای نشون دادن معاد و احیاء موتا به خوییدن گیاه مثال می زند. و چه مثال قشنگی! علم دماغ داره مرد زنده می شود. نمی بینی؟ یک مرتبه فصل بهار خرمت خرمت علم و سبزه و گل و گیاه، اینا چی اهل زنده؟ قبلا چی بودن؟ همین عناصر مرده، آهن زمین، فسفر، کلسیم، مواد طبیعی، گاز مرده در هوا، نور مرده شدن زنده. این یه مسئله است. منتهای مراتب ذهن برای توجه کردن یک قطری وحید میبینه، لذا عقب میکشه. حتی به شما بگویم که در صدر اسلام کار به جایی رسید که در بحث معاد مردم گرفتار شون مادی پیغمبر رو رنگ به جنون کردن. اون وقت خود قرآن داره آیه ای که الان براتون خوندم میگه قل انما اعظکم بواحده، من یک سخن با شما دارم فقط، ان تقوموا لله، برای خدا اینا شد، برای خدا یک حرکت روحانی پیدا کنید. ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه فکر کنید پیغمبرتون دیوانه نیست. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. پیغمبر داره شما را از فردای خطرناک مسلم میترساند، منتها به نظر شما بدید میاد. بعد از پیغمبرم در زمان عینه الان هم همینطوری، الان مردمی هستند مؤمن کامل، مردمی هستند عقلی دارند. اگر خیلی ایمان نداره فکر میکنه میگه خوبی یه مسائلی نیست، عقلی که نمیگه محالی، من چطور بسونم بگم نه، متوقف میشه. اما ممکنه در نظر بعضیم در این دیار افسانه دیار، قرآن هم میگه اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. صحنه قیامت به نظر مردم دوره، ولی ما اون را خیلی نزدیک میبینیم. حالا در هر حال بحث معاد عالی ترین بحث برای اجرای قوانینه. امروز دنبال قضیه عالم برزخ یه مقداری باز براتون صحبت میکنم که انشاءالله از فردا مسئله بحث معاد را که مسئله انقراض عالم و دوباره ساختن عالم، اون رو براتون از فردا انشاءالله آغاز کنم. یک روایتیست از پیغمبر اکرم میفرمود الناس میان الى ماتون طلب، مردم خوابن وقتی بمیرن دیدار میشوند. این تشبیه خیلی عالی مطلب رو بیان میکنه. در انسان خواب خصوصیات زیادیست، همه اون خصوصیات رو به بیاناتی میشه در بحثمون راه بدیم، اما من بعضیاشو میگم. اول مطلبی که به شما عرض میکنم این است، انسان خواب از واقع و جهان بیدار غافل است، به مصلحت خود عمل نمی کند، گاهی به ضرر خود عمل می کند، گاهی به ضرر بچه عزیز خود عمل می کند، اما خواب است و نمی فهمد. در عمق خواب فرو رفته، یه مرتبه تعدد تمثل احساب می کنن، با لگر می زنی لامپا رو می اندازی، نفتار ریخت، اتاق آتش گرفت. این در خواب عمیقه یک وقت شدت دود خفتون آمد بیدار میشه، میبینه تمام اموال گران قیمت سوخت، قالیچه خرک و ابریشمش رفت. چرا؟ خواب بود. آیا اگر بیدار بود این عمل رو انجام میداد؟ نه، خواب بود، به ضرر شریح خود اجرام کرد. این یک. دو، یک بچه دارد شیرخواره، دو ماهی، به جانش پسته، اما خواب است، میگلتد، با لحابی که به خود پیچیده میگلتد، میفتد روی بچه تفلک دو ماهی، بچه تفلک خفه میشود. این در خواب عمیق خوش است، اما بعد که بیدار میشود، آه، بچه عزیزم را خود من خفه کردم، من روی بچه افتادم. این افتضای خوابی. پس آدم خواب قفلت دارد از جهان بیداری که بر ضرر خود اقرار می کند. این چی؟ دوم، در خود عالم خواب اسیر تخیلات. خواب می بیند میلیون ها مال پیدا کرده، که آدم خواب نمیدونه که داره خواب میبینه. آدم خواب خیال میکنه داره واقع میبینه. کی میفهمد خواب میبیند؟ وقتی بیدار میشود. پیغمبر میگه مردم خواب خوشم همین مسائل آبی، من مقام دارم تو نداری، من پوز دارم تو نداری، من عنوان دارم تو نداری، از خیال صلحشان و جنگشون و از خیال نامشان و ننگشون، اندر الحیات و دنیا لحم و لعب و وزینت و دماخر و تکاسر، همینطور به اینا خوشه. اما چه متوجه میشه وقتی بیدار میشه؟ وقتی بیدار میشه مثلا خواب من چی خوش بودم که میگفتم 50 میلیون تومن دارم؟ که چی؟ این چی بود؟ این چی بود؟ خدا شاهده برادران، گاهی من یه مشاهدی خودم یادم میاد از این دوران کودکیمون که میبینم عجیب آموزنده است. بعضی از مطالب رو جز همونجور به زبان خودش بگیم نمیتونه مطلب ادا بکنه. ایام که ما بچه بودیم 3-4 تو بازی بود تو بچه ها، یکی میگفتن جفتک چهار کش، یکی میگفتن اکر دوچر، یکی حس بلو نیاز. آن بازی حس بلو این بود با یک یه پیله قلقلی درست میگردیم و انگوش میزدیم بعد بودیم حسار بود. ما در اون خیلی مواظب لباس ما بود که کثیف نشه. آی لباس پاکیزه تن ما میکرد. ما میرفتیم تو کلای باش. اون وقت بچه ها میومدن چه وقت ما خوش بودیم رفتیم حسه هلو میبردیم. چند تا حسه هلو بردیم؟ 40 تا حسه هلوهای گلی کثیف آلوده. ما در عالم بچگی نه گل رو میدیدیم نه کثافت رو، با یک عشقی که هست رو بردیم اینه میریختیم تو این چیب پاکیزه میومدی بردیم. ما خوشحال که هست بردیم. مادر میگفت وای چیب رو آلوده کردی اینا چیه؟ ما به عشق هست بردن اون به سریاد کثافت. این یادم شما خیال میکنید الان ما چه گروه برمیگردیم یک کسی که بیشتر کاسه میکرده 200 تومن 500 تومن 1000 تومن گلونی و دوزاری و اسکناف پاره و وصله و نه و خونه خوشه؟ تو خیال میکنید قیلش حس اونو آورده خونه؟ برو پدرم پیغمبر ببین چه میگوید. ما از حسه حضو چه استفاده می کردیم؟ او حسه حضو فقط گاهی لطف رو زفت می شد، مادره یکی رو می شد، سوزن رو تو مقه فرو می کرد تو مقه هسته می گرفت روی آتشی، وقتی گداخته می شد روغنش در اومد می مالید به اینجا. یه دونه مرز حسه برای درمان استفاده می شد، بقیه می ریخت تو خاکروبه ها. ما بی خودی خوش بودیم. مگه پولی که گیرت میاد جز مصرف زندگی و عزت فایده ای دیگه داره؟ اونی که لباس بشود، غذایت بشود، شرفت بشود، عادلت رو حفظ کنه. و الا بقیه جز توهمی میگه من مهمم. شما چی هستی؟ من کسی هستم که تو مسجد سلیز الله نشستم خواست حساب جاری از در بانک ملی بازار یه دو داره با 400 تا 0 نخیلی مهمم. برو بیچاره سر یه 2-4 تا 3 معتلی چه استفاده میکنی؟ در حد خوردن و پوشیدن و نوشیدن. من مهمم. چرا مهمی؟ 50,000 درخت تبریزی و چنار در آذربایجان دارم. به تو چه درخت دارم؟ درخت ها خودشون قضا میکنن، خودشون برد میدن، مرگا زرد میشه نیزه. تو مسئله زلیز الله باید به خواهد بندازی؟ تو چه؟ من مهمم. 10,000 بزرگاله و بزرگاله و بیش و پوچ دارم در خود. بعد رو اونجا دفتا آتش میزنن این اینجا باد میکنه. از خیالی صلح شان و جنگ شان و از خیالی نام شان و ننگ شان همش خیالی. گاهی گفتم اون این بعد یه جمله ایش محسن گاهی تو مسجد نجد اتفاق افتاده گفتم یه وقتی ایام درشته بود من با درشته از جلوی مجلس رفتم رد میشدم یه وکیل پیاده شد خوشش اومده بود از اون مقامش اون دوتا نظامی دلیدن تفنگا رو گذاشتن دید دمار پاها رو کویدن به هم اینم متصدر معادانه کلاهی تکنده داره من دیدنش سر تا اتفاقا تو مسجد من شده بود بنشسته بود مجلسی بود پرمو من نگاهش کردم گفتم دیروز آقای بچه خیلی کیف کرد گفت کجا بودم گفتم از اون در مجلس رد میشتم پیاده شد بیرون تفنگا رو پاشنه رو زد به هم تفنگ گذاشت رو دماغش خیلی که گفت من در متشکر گفت چی؟ گفتم چی رو متشکر تو خیال میکنی من بی خودی دارم بهت میگم این چیه؟ گفت چی آقا؟ گفتم چی رو کیف کردی؟ این حرف ملاس میگه از خیالی صلحشان و جنگشون و خیال نامشان اوننگشون خیال. گفتم آقای وکیل اون دماغ سربازه که چیزی نیست به خدا اگر تمام کوههای دنیا رو خمیر کنن یه دماغ بسازن ببین چی میشه تمام درختای چنار دنیا رو خمیر کنن یه بندان تفل بسازن تمام آهنای دنیا رو آب کنن یه دونه تفل اون لوله رو به اون پاشن بندان تفنگ ببندن رو اون دماغ برای احترام تو بذارن یه شو فایده نداری به نفع مردم کاری میکنیم اقامه حق و عدل میکنیم زیر بغل افتاده میگیریم در مقام حمایت مظلوم هستی اگر هستی صد هزار آفرین بر تو اگر نیستی برو قصه رو بر اون وقت علی ابن علی طالب در منزل دیوار نشسته بود نعلش رو از سیزد عبدالله ابن عباس افسر ارشد آمد آقا گفت عبدالله این نعلین من چقدر می ارزد گفت هیچ گفت به خدایی که پیغمبرش رو به راستی فرستاده حکومت کردن من در بین شما به قدر این نعله نمی ارزد مگر من اقامه حق کنم دست مظلومی را بگیرم ستبی را برطرف کنم اگر خدمت نباشد چی علی خوش باشد که من امامم شما امت من امیر المؤمنینم شما مطلب این برای علی لذت خب پس برگردم به عدم در عالم منام دو مطلب مسلم مطلب اول این که انسان خواب از واقعیت های خارج خودش بیخبره چراغ رو میاندازد اتاق را میسوزاند بچه خود را خفه می کند نمی فهمد یکی در عالم منام مناظری رو می بیند در حال خواب نمی فهمد تخیله وقتی بیدار شد می فهمی پیغمبر اکرم میگه شما الان تو دنیای خوابید همه خواب کی بیدار میشید وقتی بمیرد وقتی میمیره پرده ها عقب میره به عالم واقع میرسه اون وقت بیدار میشود و متنبه اما یوم یتذکر الانسان و انا له الذکرا یه روزی بشر بیدار میشه که دیگه فرصت رفته موقع گذشته و دیگر جای تفکر و تدبر و مطالعه براش باقی نمونده سؤال آیا می شود قبل از من که مردم بیدار شوند؟ جواب بله سؤال چی بیدار می شود؟ کسی که گوشی به ندای سخن. بشنوید الان قرآن دارد میگوید قل پیغمبر به مردم بگو انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا مفرادا. من یک کلمه دارم از این خواب غفلت برخیزید و از این خبری قیام کنید و برای خدا برخیزید، هم به عنوان شأن فردی هم به عنوان شأن اجتماعی. ثم تفکروا، بعد عقلاتون رو به کار بیندازید، افکارتون رو به کار بیندازید. اگر کسی با ندای انبیا در دنیا بیدار شد، متوجه به تکالیف و شیشان وظایفش رو عمل میکنه. اگر بیدار نشد، مرگ به جبر اونا بیدار میکنه. اونی که بیدار شده و وظایفش رو انجام داده، وقتی میمیرد از خوشحالی دیگه یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی. خوش بستگان من میدونستن از مقام من آگاه بودن، میدونستن من مشمول لطف و عنایت خدا شدم. اما اونی که دیدار نشده بود تا میمیرد و وقت میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما تركت، خدایا مرا بد کردون، من دیگه متنبه شدم، میگه کلا گذشت. این مجلس ما مجلسیست که پیام پیامبر برسد و حضار مجلس که امیدوارم همه دلای پیغمبر بیدار باشید بیدار تر بشن و به وظایف روحانی و معنوی خود آشناتر گردید و بدونید آقا اگر با من بکنید مسئولیت اون رو متوجه میشید. ما آزاد میشید، ما وظایفی به عهده داریم، اگر این وظایف رو در مقام عمل انجام ندیم مسئولیم قدم به قدم از ما گاهزه میشود. حالا درباره این انتباه و بیداری چند قسمت رو امروز به عرضتون میرسانم. یک قسمت دیروز عرض کردم که خاطرم هست روایت دیدم که روح بعد از مرگ در سوم و پنجم و هفتم توجه مخصوصی به بدن می کند. اتفاقا دیشب در ضمن مطالعه نمی دونستم روایت رو کجا دیدم، ولی در ضمن مطالعه پیدا کردم که اصلا روز این که مردم سیوم می گیرن و هفته می گیرن شاید رو همین حساب باشه که اصلا روز سوم مرگ و روز پنجم مرگ و روز هفتم مرگ توجه مخصوصی جان به بدن دفن شده عزیز محبوب خود دارد. و بعد روایات دیگه میگه اگر برای من یک اهدایی فرستاده شود، انفاقی، کمکی، پوشوندن برهنهی، گرسنه سیر گردنی، یک حدیثی برای روح میبرد و او در اون موقع شاد میشود. قال رسول الله اذا خرج الروح من بني آدم و مضى ثلاثة ايام، روح که خارج شد و سه روز گذشت، روح میگوید پروردگارا به من اجازه بده حتی امشی الی جسدی، به ملاقات بدنم بروم. میآید ای بدن بیچاره من، ای دوست عزیز و رفیق 70 و 80 ساله من، آیا دوران زندگی یادت می آید؟ در می رود پنجم میاد، هفتم میاد، در هفتم رعد شدیدتر و خلاصه دیگه بدن رو به تلاشی شدید میرود. ولی از شب اول قبر که یک روایت از پیغمبر است شب مهمتر از لیلت و ده از نظر حالت مجلس نیست و این هفت روزه روح و بدن یه جور ارتباط و توجه مخصوصی دارند، یعنی روح به بدن متوجه هست و بیاد روزگار علاقهش متأثر. این یه قسمت. اما قسمت دیگر، این قسمت را که میگم خیلی بشتم تمام کسانی که حاضرید دقت کنید، خود دانید و مدانید روایات. اولا دیروز از اشاره کردم از امام میپرسند آیا ارواح گذشتگان به دید بازماندگان میروند؟ امام میفرماید بلی، روز اشکار، بعضی یک روز نه یک روز، بعضی هفته یک بار، بعضی ماه یک بار، بعضی این بسته به ارزش معنوی و مقام روحانی روح است. پیغمبر اکرم نشسته، اصحاب پیغمبر نشسته. کسی این مطلب رو از پیغمبر سوال کرد در باب آمدن روح، پیغمبر در جواب فرمود میان توجه میکنن به آمدن معنوی و روحانی به بیتشون علاقه داره. گفتم علاقه روح در زندگی چطوره؟ بعد از مردم اینه، شما یه وقتی خونه رو مالک بودی، بعد فروختی، چند دست داشته، هر وقت تو خیابون رد میشید بی اختیار خونه رو نگاه میکنی، یه علاقه باقی مونده. مگه میشه علاقه نباشه؟ خصوصا وقتی مرد نزدیک باشه و تازه اتفاق افتاده باشه. میگه روح میآید و به همون زبان معنوی میگوید باز ماندگان به ما عنایت کنید، یرحمکم الله، خدا شما را رحمت کند، به ما عنایت کنید، بالذی کان فی ایدینا. میگه به اون سرمایه هایی که مال ما بود، خونه مال ما بود، قاضی مال ما بود، قاضی که مال ما بود، نقاضی مال ما بود، منتقل شده به شما، عشق بردید شما، یه تفصلی به ما بکنید از اون که در دست ما بود. کان فی ایدینا والغیب والحساب علینا والمنفع لغیرنا. الان عذابش مال ماست، حسابش مال ماست، مسئولیت مال ماست، عذابش مال ما، منفعتش مال شما. یه تفضلی به ما کنید، یک یاد از ما بکنید. و یونادی کل واحد منهم الی اجل راحه، هر روحی به مستگانش فریادی میزند، ندا میدهد، به ما خطوفت کنید، به درهم او رقیقن او چسره، پولی، انفاقی، لباس برهنهی، کمک به بینوایی. اینجا دقت کنید حرفای پیغمبر، اینجا پیغمبر نمیگه میت میگه دین ما رو بدید، نمیگه بدهی مردم رو بپردازید. اینجا الان این حدیث پیغمبر داره صحبت میکنه در باره برانی که مستحب رو عمل نمی کنن، به یاد پدرش یک افتار به روزگار مسلمان نمی دهد، به یاد پدرش یک یتیم برهنه نمی پوشاند. مالی که حالا مستحب بار واجب نیست، توی متن حدیث صحبت واجب نیست، یه بگه قرض ما رو چونه نبدید، چرا پول مردم رو شما یک دیگه ما رو از اصل مال خارج کنید؟ چرا چشمه هست. اون وقت قالت راوی، این کسی که یکی از این افرادی که با پیغمبر نشسته و حلقه زدن دور پیغمبر، یکیشون که راوی حدیثه، قالت راوی فرمت بکن نبی، پیغمبر گریه کرد، ما هم با پیغمبر گریه کردیم. فلم یستطع النبی ان یتکلم من کثرت بکائه، این قصری خلاف گریه کرد که دیگه حرفش قطع، گریه به پیغمبر دیگه امان صحبت نداد. حضرت فرمود این برادران شما هستند، این پدران شما هستند. فسارو تراب زمین بعد از سرور و نعیم، فیناد و بالبرد و صبور علا کفزه. میگه اینها بستگان شما، اینا برادرهای شما هستند، روزگاری نعمتها داشتند، قدرتها داشتند، نگاهها داشتند و الان با بیلا و المیرونی میگویند در خودشون یقولون یا لیلنا. میگه این صاحبان مالها میگن ای وای بر ما، لو انفقنا ما کان فی ایدینا فی طاعة الله و رضایه ما کنا نحتاج الیکم. اگر اون روزی که قدرت مال ما بود، اختیار ما بود، ما در راه حق قدم ها برمیداشتیم، امروز گدای شما نبودیم. اگر جبون هم به حسرت و ندامت با قصه و قرم برمیگردن. تو خود دنیا میشون یه شعری از میگه انان ماده خودت را به دست قیل مده، که حد خود طلبی در چند جدایی نیست، گاهی پولت رفته دست قیل صبری جرایی میشن برو عرض چه قد بیان آقا چه بیچاره اصول میشود، چه قد بخیش. حالا تازه تمام این روایت مال کسی همه کارای باجم شدن، نه صحبت زکاته، نه صحبت خمسه، نه صحبت دینه، نه شقانته، نه صحبت خیره. اون وقت حالا بدبختی رو بین از خیر بگذاریم. مرده 1,000,000 تومن داشته، 200,000 تومن بدهی به این به اون به اون به ضعیف به بینوا، یا نگفته و مرده یا گفته و براش ندادن، اونجا چقدر تأثرم و چقدر بنابرم. اما در یک حدیث دیگه این مطلب رو میگه، مسئله دیگری که اینم با یه جمله بحث امروز، جوانهایی که پدر دارید و مادر دارید، به احترام، به حقوق، به حدود اونها برای رضای خدا توجه کنید. کسانی که پدرهاتون و مادرهاتون مردند، مغرور نباش که در زندگی پدر و مادرت من راضی بودن و همچنان این رضایت ادامه دارد. نه، این این حدیث رو براتون میخوانم و این یک اطلاق خطریست برای افراد از باب این که وزیفه را بدونن. این نفرتون لیلموت والده، باباش میمیره و خوبه آب لهما، پدر و مادر از این پسر حق ناشناس بریدند، او را آب کرده، نسبت به اون بیمهرند، گله او را به پیشگاه خدا بردند. سید الله لهما من بعدهما. اما این پسر آب و این که پدر و مادر از او بریدن، بعد از مرگ پدر با دعای درباره پدر، طلب مغفرت درباره مادر، احسان و انصاف درباره والده و خدمتهای روحانی بعد از اونها انجام میده از یک شبه اون ملت داره. کسایی که در زندگی آن پدر بود بر اثر اعمال خیرش اینک از پاکان و نیکان شده و خدا او را به اون حساب آورده است. و برعکس، و این العبد، بعضی از بندگان در زمانی که پدر و مادرشون زنده بودن به والدهی که حیاته ما در زندگیشون نیکی می کردن صبح یمتان و بابانن مردن. اون وقت اینجا میگه فلا یقضی انهما دینهما، دینای بابانن رو نپرداختن و برای اونها استغفار نکردن. فکتبه الله آمن رجل بار تصمیح شود پسری دختری در حیات پدر در حیات مادر مورد کمال علاقه بودن، اما بعد از که در مادر چون حقوق او رو نپرداختن و نیفه رو انجام ندادن مورد گله و شکایت و همون بدبینی به تمام محنت کلمه شدن. این یک بحث. من به فضل الهی خیلی امیدوارم در این چند روزه بسیار تلفن کردم، افراد مختلف در مراحل مختلف، مخصوصا بعضی ها با یک خلوص با یک صفات که آقا وظیفه چیه در زندگی که انسان برنامه بعد از مرگش گرفتار عذاب و سخط خداوند نباشد. گفتم تمام برنامه در زندگی دو مرحله است: یک حقوق خلق، دو حقوق خدا. اما حق خدا مثل نماز، مثل روزه، مثل حرمت شراب و امثال اینا گناه را باید اصلاح کرد، فرا اصلاح باید به جای آورد. ولی خدای ارحم الراحمین اینقدر مهربان است که با لطف و توبه خود را میپذیرد. اما بپرهیزید از حقوق مردم، از مال مردم یا عرض و شرف مردم. اون بلایی که آدم رو بیچاره می کند مال مردمه. اگر به مال مردم آلوده در فراسون چند دادن معامله خودعه تقلب کلاهبرداری غیبت تهمت فحش پردهدری اضطراب تمام اینا مال مردمه. اگر سعادت بخواید باید حساب مردم رو حفظ کنید و این حساب مردم رو حفظ کردن بدهی داری و میدانی مال کیست بری. من حیفم بیاد ملکم رو بفروشم، طلاق رو بفروشم، انگشترم، این حیفا رو بذار کنار، مال مردم رو تا دیرار آخر بدی. اگر مالی بشه نداری و نمیدونی چیه، در زمانی اتوبوسی ماشینی سوار شدی کرایه ندادی یادت رفت نمی اونم نگرفت نمیدونی مال چیه، بچه بودی یه تبرکشی دور گرد میرفت تنه زدی میوهشو ریختی جنسشو خراب کردی بچه بودی در رفتی زدی دین شهر. اینو بدونید از خونه مستجری بچه 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله شیشه اتاق صابخونه رو بشکنه، اگه بابا انداخت بری گفته نی بری پسر جان، اگه بابا ننداخت و گلدوری کرد و بچه بود چه کرد به من چه، بعدم پشتید اومدید حالا که بزرگ شدی دینش مسلمه منتها گناه ندارید. چون اگر آدم بزرگ بزرگ اندر شیفته فتاق کسی را بشکند، یک زمان شد میدارد، یک گناه تطبق در مال دیگوهیزا بچه گناه نداره اما دینش محفوظه. خب میگه آقا اون شیشه رو بدیون هم در بدیون من به کی بدم؟ من که نمیتونم کیه. اون چرا که خبر نداری معادل اون مبلغ مجالم عباد به فقرای مسلمان ها بده دلیشت صاحب هست اصلا باید که یادت نیست یکی از هر طوری رو که از من حتما توجه بفرمایید به جا بده موقعه اینه وضعیت های بی خودی و تشریفاتی رو بریدی سنگ مرمر روی قبرم 3000 تومن اینا رو بذار قسمت اعظم رو بگو مظالم بدن همه با حالی بگی مظالم نمیشه پولی رو میدید برای حقوقی که به بندگان خدا دارید و مدیونی یه درون یه تومن در تومن پنج تومن یادت رفته یا به نرفته تو حسابشو نداری خدا حساب داری حقوق مقبول و خیلی در خمسی هست و در بار ارز و شرف مردم زبانمون رو نگه بداریم بارمون رو سنگین نکنیم دنبال دیگران بد ندوییم پرده مردم را نداریم به خدای عالم عذاب حقوق مردم بسیار مشکل تر است از گناهان مردم که به خدا خدای ارحم الراحمین عفو می کند ممکنه ببخشد مال مردم چیست اول از حالا تصمیم بگیرید زبانتون رو منم همینطور من به شما نمیگم من به خودم بگم من اهلی عفو نیستم به کسی بگم من به خودم بگم همه که برادرانه داریم صحبت میکنیم زبان رو حفظ کنیم خیلی هم حفظ کنیم بعد نسبت به گذشته میتونید از کسی استغفار کن معذرت بخواه بگو ببخشید الان همه شما که اینجا نشستید من این جمله رو میگم اگه به هم دیگه حقوقی دارید روتونم نمیشه به هم بنویسید تلفن ناشناخته با تلفن زنگ بزن آقا یک انسان مسلمانی از تو چند بار غیبت کرده خواهش میکند تفضل کن و او را ببخش اگر کسی هم به تو تلفن کرد فورو بگو بخشیدم نباده بگی چی هستی ها آنک بگو بخشیدم اگه اومد رو بروت گفت نگاهش نکن که خجالت بکشه سرتو بیان باز به زیر بگو بخشیدم بعد یا ایخان ناخون بزنم تو چی هستی دنبال من بس گفتیم من بخش قیمت شدن نمیگذری تو چه طرف بایدی خود از خدا باید ارحم فرحم ترحم کن تا مشکل فکر خدا بشید از حقوق هم بگذارید هم دیگر را عفو کنید هم دیگر را ببخشید الان ماه رمضانه ظاهرن باری تبخ کنید الان شما اینجا نشستید من میگویم به همه که اینجا میشنوید و این پیامیش به تمام اون کسی که نوارانی گوش می کنه بعد خدایا من به هر انسانی هر جون حقی که دارم از نظر این که دنبال من حقی زده چیزی گفته مطابق رضایت نیست خدایا من همه این ها گذشتم اما شما هم هر کدوم شما به من حقی دارید من الان از تو خواهش میکنم شما هم از من بگذارید بذارید باران سبوک بشه حسابای قدری صاف بشه راستی حسابا صاف بشه بزرگ باشید آقا باشید با فضیلت باشید کوشش کنید تا نفس هست تصویه کنید. اگر حقوق مردم تصویه بشه، حقوق خدا زود تصویه بشه. همون که اون مرد گفت، گفت آه حساب خدا میرسید، گفت خدا میرسید، گفت خود خدا، گفت خود خدا، گفت با خدا زود میشه چنان او ارحم الراحمین کرد. اون وقت پیغمبر گفت لقد صدق حضرت، یه کاری کنیم گیر مردم نده. اینه که اینقدر تأکید میکنم در این حقوق مردم مهمه. بار مصابق کنید الان در هر شعاری که قدرت دارید بکوشید برای این که حقوق مردم تصویه بشید. اون وقت مسائل مربوط به حق خودت میدونی و خدا یک استغفرالله، یک حال ندامتی، یک معذرت خواهی مسئله کاملا حله. اون وقت در اینجا یه نکتر بهتون بگم، من چون دلم میخواد اون چرا که از روایات خودم میفهمم با صفای دل با دوستان و برادران به میان بگذارم. برادران، اونی که من میفهمم خداوند خیلی میخواد تفضل بکنه، خیلی اصلا اینقدر کنایت داره، اینقدر میخواد تفضل کنی به کوکش در این مستمسک. مثلا در روایت میگوید اگر 40 نفر مسلمان به خدا بگن پروردگارا ما از تو درخواست میکنیم فلان زید را ببخش، خدا میگه من حیا میکنم از این که این 40 تقاضا را نادیده بگیرم. ولذا من بهتون بگم در مواقع و مواردی که برخورد میکنید به یه مجلس ترکیب، من این کارو کردم جاهایی که خیلی اقتضا داشته، مطلب رو گفتم به وکالت از طرف مردم این دعا رو سنجید. خب الان اینجا یه دعایی بکنید، این ما را میسونه، چقدر ما را میسونه اینجا جمع شدن رو این منبر، چقدر واقف آمده و رفته و مرده رو این زمین، چقدر مردم نماز جماعت خوندن و مردن و رفتن در این محراب، چقدر امام جماعت ایستاده و از دنیا رفته. من میشه تو عمر خودم یادمه چقدر زیاد، چقدر رفتن دیگه. ما الان اینجا عیدی داریم، به همه اونهای دعا کنیم، یه صحبه چیزی شاید یه روزی هم یاد ما افتادم. خدایا من به وکالت از همه این مردم از تو، تو گفتی 40 نفر تقاضا کنن، اینا خیلی جمعیت هستن، اینا مسلمون هستن، اینا اومدن نماز خوندن، اینا به یاد تو هستن، به امر تو هستن. خدایا از طرف این مردم من درخواست میکنم بر هر کدومم میخواید واقعا بعد از دعا آهین بگید. خدایا تمام اونایی که در اینجا امامت کردن، تمام اونایی که منبر هستن، تمام اونایی که اینجا آمدن در نماز جماعت شرکت کردند و مردن، اونایی که پای منابر آمدن و مردن، و خدایا تمام پدران و مادران و جمیل حقوق این جمع را در این ساعت در این رحمت دارد. خدایا ما که از اعمال اونها خبر نداریم، تو میدانی اگر در اعمال اونها نقصش و گناه هست، خدایا تو اونها را ببخش و بیامرز. خب بس دیگه، این مقدار صحبت کردم به قدر کافی. حالا انشاءالله از فردا بحث مربوط به معاد و مقدماتش رو آغاز میکنم. حالا یه چند جمله بیاد حضرت علی عبدالله حسین بگم، اشکی بریزید و حالی پیدا کنید و به سلامت برد. حسین عزیز آمد کنار کشته پسر جوانش علی اکبر، جلس و حالت صلا و جعل یمسح الدم عن ثنایا، آمد نشست روی خاک و فلا کرد خون از دندانهای علی پاک کردن. برای چه خون پاک می کند؟ برای که علی زنده است اگر میخواد وصیتی بکند بکند، اما همینطور که آقا خون رو پاک میکنه هنوز خون تمام نشده، یه مرتبه علی یک ناله زد و چطر جناب داریم تسلیم زد. اون وقت لشکر نگاه میکردن دیدن آقا خم شد، صورت به صورت علی بودن، صدا زد بابا رفتی آسوده شدی، اما پدرت غریب و تنها مرد. لا حول ولا قوت الا بالله، اسمک الاعظم یا عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرزا شفا عنایت بفرما، خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. اللهم قرب ثم علیک.